بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. این دستگاه روشن کن چون من کار دارم. آخرین روایتی که در بحث آذربایجان و حوادث آن مطرح میکنیم، روایت ابن حماد و پرونده رو میبندیم انشاءالله و برمیگردیم سراغ همون بحث قبلیمون، شاخصه های حکومت امام عصر علیه السلام. روایتی است که ابن حماد در فتن آورده از ابن مسعود، و ابن مسعودم نفرموده از پیامبر اکرم، ولی این سنخ روایات را اشتباه نکنم عامه از پیامبر میگن، مرفوعات صحابه را میگن همه از پیامبر اکرم. حالا روایت این: اذا ظهر ترک و الخزر لفنش مرتبه بالجزیرتی و آذر بیجان. اینجوری میشه دیگه، ترک بالجزیره
جنوب ترکیه،
موصل بین ها
نه بالتر تو سوریه میان ترک ها
و الخزر آذربایجان. شاهد بحث ما همینه که اشغال میشه آذربایجان توسط قوم خزر. حالا کی هستن بحث میشه. و الروم بالعمق، عمق میگن یک منطقه است در حلب، یا نه منافات ندارد، اعماق شام را میگن، اعماق شام. حالا حلب هم یکیش که شامل فلسطین هم بشود. عمق این دروم، اگر رومی ها اروپایی ها خزلهم الله که بدتر از یهود عمل میکنند، اگر اینها، بله گفتم خدمتتون، اینها همین فرانسه وقتی که حمله کرد به جزایر، تاریخ یه داره باید مطالعه کرد، اونجا دارد که یه شهری را با مردمش با آتش کشیدن، دو سوم مردم جزغال شد، دو سومش همینه که میگن مهد آزادی، مهد آزادی حرف، بگذار منافعشون به خطر بیفته ببین چه میکنن. بله، همین لدن ورود به شهر جزائر هزاران عالم را گفتم خدمت، دست باشون را بستن و با ساطور سراشون را بریدن. همینه که دم از تمدن و آزادی وحی هایی هستن که نمونشون خودشون، خزلهم الله، خدایا کسی بر اینها مسلط کن که بهشون رحم نکنه، چون اصلا در قاموسشون رحم معنا نداره. خلاصه اگر رومی ها به عمق و اطراف، معنای اول عمق منطقه ایست که در حلب و اطراف حلب، اگر معنای دوم رو بگیریم یعنی دروم شام و اطراف شام، قاتل الروم رجل من قیس، یه وقت باید راجع به قیس صحبت بشه، پرچم قیس، رعایات کنده، اینا از کجا، اینا از کجا میان و کی هستن. بعضی ها بر این داعشی ها تطبیقشون میدن، حالا تطبیق احتمالی ایرادی نداره، اما به زرس قاتل مشکل. خلاصه قاتل الروم رجل من قیس، من اهل قنسرین. قنسرین الان کجاست؟
شمال سوریه،
در مناطق از مناطق شامه، مناطق سوریه است. یکی از اون مناطقی است که اسرای اهل بیت عصمت رو از اونجا گذروندن و حوادثی قضایایی داره. و سفیانی بالعراق چه کار میکنه؟ سفیانی یقاتل اهل المشرق، خراسان. یعنی اونا وارد عراق میشن یا این میری میفرست؟ خب اینم در بحث سفیانی باید بحث البته شده دیگه، تکرار نکنه. سفیانی محدوده به اصطلاح عمل کرد و کارش جهانی نیست، قلمروش محدود به شام و عراق و مصر معلوم نیست. عراق و نه مصر فرمودید؟
نه مصر هم داره روایت
عربستان، یعنی مدینه، مدینه و جنوب ایران، جنوب اینا اونجا
نمیست، زرنج سیستان هم بیروه،
همین جنوب ایران. جنوب ایران یه اسم خاصی دار، استخر. استخر همین مردشت رو میگن. حالا اینا روایاته، ما روش بررسی نکردیم تا چقدر اعتبار داشته باشد. اجمالا میدانیم حرکت سفیانی حرکت چی میگن عالمگیر نیست، حرکت مقطعی و موضعی و قلمروش محدوده. بله اینجا دارد که با اهل مشرق، یعنی ایشون میاد طرف ایران یا نیروهای خراسان میره یا هر دو، اینا میان هم اونا میره. وقد اشتغل کل ناحیت عدو، آتش روشنه، هر طرف نگاه میکنی جنگ و خونریزی، شعله آتش. بله فاذا قاتلهم 40 یوما ولم یأته مدد، کی؟
سفیانی
با مشرقی ها درگیر میشه 40 روز، یا واقعا حسره یا نه کنایه از کسرته. بله سال هر روم میره قرارداد با رومی ها میبنده، علا ان لا یؤدی احد الفریقین صاحبه شیئا الى صاحبه شیئا. یعنی چه؟
یعنی
نه شما از ما باج بگیری، بله جزیه بگیری، نه ما جزیه میگیری، و همین بیش از این نیست. و شاهد من همون سطر اوله که آذربایجان مورد تعرض خزر، قوم خزر قرار. خب این روایت را تا اونجایی که من تتبع کردم، البته از شما بزرگواران میپرسم الان تتبع کنید، جز ابن حماد کسی نقل نکرد. همینطوره؟ بله؟ فقط ابن حماد، نه کتب شیعه از قبل و بعد از ابن حماد تا به امروز. خیلی عجیبه، یعنی طبق تتبع ناقضی که من داشت با مرحوم آقای نجفی، خدا با رسول الله و انبیاء طاهرین و ائمه معصوم محجورش کنه. یکی از کارهای بزرگ مرحوم آقای نجفی هم کتاب احقاق الحق بود که به عنوان تعالیق بر احقاق الحق قریب 40 جلد که هر جلدش خودش یک کتابه، به احترام شهید قاضی نورالله این به عنوان تعلیق بر کتاب او قرار داد. مرحوم آقای نجفی هم تا اونجایی که ما تتبع متصل کردیم ایشون هم نیورده اینا. حالا به اصطلاح فتن آخر زمان است دیگه، فتن آخر زمان که منجر به ظهور آقای امام هست، ایشون هم نیورده است. پس از شیعه احدی تا اینجایی که ما اطلاع داریم همینطوره، و از اهل سنت هم بعد از ابن حماد احدی متعرض این نشد. خب همین به نظر بعضی ها کافی است برای چی؟ سست بودن این نس. نمیشه گفت ندیدن، قبلی ها از ما فارغ البالتر بودن، مشغول کار خودشون بودن. الان خروجی زیاده، چند سال توی حوزه مقدسه، بعدم کارهای فراوان دارن، تکلیفهای تکالیفی وظایفی روز ما هز بودن. نمیشه گفت اینو ندیدن، ازا خود همین کفایت میکنه و این که بگیم این روایت علیله.
معیدات اگه داشته باشه چی؟ از آذربایجانش که معید داره، اونجا که میگه مصالحه میکنه، روایت دیگه است که یه از ابو سفیانی در روم لدفع نشت خراسان
میرسه. بحث معیدات جایی
و یه جمعه ها متنشن
باشه، بحث معیدات بحث دیگر است. فعلا ما با این روایت، ما با این روایت کسی اینو نقل نکرده است، فقط ابن حماد در جلد یک صفحه 222
توجه نکردیم. تمام دست آذربایجان شما در تقویت همین حدیث
ها. مشکل نی، مشکلی نی، صحبت در این نیست که بگیم همه توجه نکردم. میشه یکی من توجه نکرده باشه؟
حالا شما توجه فرمودید،
داریم شما مست منظور خودی میشه یکی من. یه نفر میشه توجه نکرده باشه، اما نمیشه گفت همه توجه نکرده. نه، در صدد بودن و کتاب هم داشتن. ببینید سیوتی چقدر از این حماد نقل میکنن، دیگران چقدر نقل میکنن. خب کتاب زیر و رو کردن، اون قضیه شعبی رو که شنیدید در مقدمه کتاب حاکم نیساپوری، حاکم نیساپوری راجع فاطمه زهرا سلام الله علیها، او یه نفر جسارت کرد به فاطمه زهرا سلام الله علیها که بالاخره پیامبر فرمودن خیر و بناتی زینب. اینو بخاری آورد. خب آقای حاکم بهشون چی بود؟ خب تو شاگرد من بوده و میدونی بخاری رو من 5 بار نوشتم، باز نویسی کردم 5 بار. این کجای بخاری؟ موند. حاجه من نمیشه گفت اون آقای نمازی خدا رحمتش کنه، شنیدم 3 بار یا 5 بار بهار رو خونده. قد میفهمم نمیشه گفت اینا ندیده،
دیده
توجه نشده. خب یه حرف دیگه
هست. یه حرف حال شما اهمیت دارید در خزمان دارید تدریس میفرمید
میکنش اهمیت هست. حالا پس این روایت را فقط آقای ابن حماد در فتن نقل میکند و ما همچون بنامون بر استقصاء بوده و تتبع بوده، در جلد دوم کتاب شریف معجم صفحه 109 اینو نقل کردیم تحت عنوان الترک غیر المسلمین فی عصر ظهور الامام المهدی، که این عصر ظهور نیه، قبل از ظهوره.
ترکش هم مسلمین
هم
اینا، چون ترکیه
هستی ترک. حالا اما بررسی سنت، اصلا این روایت مبتلاست به اشکال سندی و آرزون بود لااقل مثلا یکی دوتاشون معتبر باشن. در سند روایت عبدالله ابن مسعود از نظر اهل سنت و صحابیه، روایاتشون قبوله، اما از نظر ما مختلفون فیه. نقل کردم در جلسه قبل مرحوم آقای خوی قبولش نداشت، به استناد حرف کی؟ ابن شازان که وال القوم ولم یتابع ولم یبایع علی، و فقهش هم منحصر به خودشه و امردش کردن مردوده. اما در مقابل خب مثل مرحوم آقای امام ابوانی و ظاهرن نمیدونم، حالا من یادم نیست، مرحوم آقای دوستری هم قبولشون دارن، از که مختلفون فیه، اینجور نیست که شسته و رفته باشن. حالا ما فقط میگذاریم، میگذاریم از آقای قبل از خب کی از ایشون نقل میکنه؟ سندش بخونم براتون. ابن حماد میگه حدثنا ابو عمرو البصري عن ابن لهيعة عن عبد الوهاب ابن حسين عن محمد بن ثابت عن ابيه عن الحارث عن ابن مسعود. خب حارث کیه؟ مشترک است بین چند نفر، لااقل اون حارثی که از ابن مسعود نقل میکنن دو نفر، حارث ابن اسود و حارث ابن عبدالله احبر همدانی. اگر ابن اسود باشد میگن جلیل القدر، رفیع المنزله، ثقه، ای تهذیب الکمال جلد 4 صفحه 35 صفحه 35. و اگر حارث ابن عبدالله همون عبر همدانی باشد یا حار همدان ان من یموت یرنی، شعبی قصدنی های قبول ندارم، شعبی میگه کذاب. بله و گفتن صاحب کتب و کذاب و انه زیف سسته، بالاخره قبول نیست روایاتش. ابن مهدی ترک حدیث الحارث، ابن مهدی رو میشناسید یا نه؟ عدل یحیی ابن سعید قطانه و این دوتا شاگرد شعبت ابن حجاج بودن. شعبت ابن حجاج پدر علم رجال در عراق، اینا شاگرداش بودن و بعدی ها شاگرده اینا بودن. ابن مهدی راجب همدانی گفته است که بله ترک کرده است احادیث. ابو زرع گفته لا یحتج به حدیثه. ابو حاتم همینه گفته. نسائی دو تا قول داره ازشون نقل شده، یه جا گفته لیس بالقوی، یه گفته نیسته به این بس. میبینید تهذیب الکمال جلد 4 شده دو. پس حارث بین چیه؟ ثقه و ضعیف نیست بیشون. خب بعدش در سند کی هست؟ عبدالوهاب بن حسین حاکم در کتاب احوال، نه احوال، احوال هاول از مسرک، یه حدیثی از ایشون نقل کرده جالبه. بعد فرموده اخرجته تعجبا، تعجیما، یعنی چی؟ نه به عنوانه که استدلال کنم به حدیثش، به عنوانه که چیزو شگفتی
عجیبه،
عجیبه من نه. و لسان المیزان گفته است که مجهول این حرف از ذهبی در تلخیص نقل میکنه، پس حاکم بهش اعتماد نداره. ذهبی هم که از خودشونه میگه ضعیف مجهول. بله و اون خبری هم که نقل کرده موضوع هم. و ببینید اخو در بود آغون سند، یکی برام پیدا کن که شسته و رفته باشه. خب باز این عبدالوهاب ابن حسین از کی نقل میکنه؟ از محمد ابن ثابت. محمد ابن ثابت کیه؟ محمد ابن ثابت مشترک است. اگر بنانی باشد ضعیفه، لیسه بشه منکر الحدیث. خب لسان میزن گفتن دیگه، 4 صفحه 37 رجب عبدالوهاب، رجب ایشون تهذیب الکمال جلد 16 صفحه 151 گفته بنانی. بخاری گفته فیه نظر، یادتون باشه فیه نظر بخاری این از چجوری عرض کنم بدترین تضعیفاته، مثل که بگید دجال آنی شد. اگر بخاری بگه فیهی نظر، این دیگه بدترین نوع تضعیفه. خب پس اگر بنانی مراد باشد این، و اگر عبدی مراد باشد لیسه بیشه باز تعظیم الکمال 16 355. پس این بنا بر محمد ابن ثابت مشترک هست بین بله ضعاف مجاهیل. اما خب ببینید ابو عمرو بصری، کی ابو عمرو بصری؟ همون به اصطلاح عالم ادبیات و نحو یک کس دیگه است، مراجعه کنید. این آقا از ابن لهیعه نقل میکنه.
ابو
عمرو دانیه؟ نه
دانی
بصری.
نه
نه نه بصری نه، اون ندارم. دانی که بعد از ابن حماده، ابن حماد 228 دانی قرن 45 اشتباه نکنم. الان این دقت کنید، آقای ابن حماد که خودش از نظر ما و از نظر خود اهل سنت، اهل سنت کتابش رو ایراد میگیرن، ما هم به خودش هم به کتابش. یادتون هست من در بحث قبل گفتم آقای علامه مجلسی که به روان پاکش صلوات و مسلیم اللهم صل علی محمد، در تمام کتاب بهارش مخصوصا کتاب مربوط به امام عصر چیزی از فتن نقل نمی‌کنه، اسمش اصلا نمیبره. فقط دو جا از شیخ طوسی سند نقل میکنه که در سندش آمده، معنی شد؟ نه اینکه خودشون چیزی نقل کنه، مثلا ما از اون نه این داخلش کنار. حالا همین آقای ابن حماد به واسطه ابو عمرو بصری اکی نقل میکنه؟ از ابن لهیعه، در سند ابن لهیعه است. حالا ببینیم ابن لهیعه چقدر اعتبار داره. این کتابی که الان در اختیار ما و شماست، الکامل فی الضعفاء، ضعفای جرجانی، متوفای 365. ببینید نسبت به ابن لهیعه چی نقل میکنه. اصلا اسم این کتاب رو خودشه، الکامل فی الضعفاء، عبدالله ابن لهیعه ابن عقبه الحضرمی یقال الغافقی بله مصری قاضی ها، قاضی مصر بوده. خب میگه که سوال میکنن از یحیی بن معین راجع به روایتی که در اثرش ایشونه، گفت ابن لهیعه ضعیف الحدیث. خوب توجه کنید، من دارم این روایت از دیدگاه خود اهل سنت درستم، دیدگاه ما که قطعا این روایت از نظر سنت مشکل داره، مشکلات داره. در یه جای دیگه ازش پرسیدن که کیف حدیثه عندک، حدیث این آقا از شما چجوریه؟ گفت ضعیفم. باز بله پرسیدن از یحیی، دوباره گفته ضعیفم. ابن لهیعه لا یحتج به حدیثه، به حدیث او استناد و احتجاج نمی شود. باز بله یحیی بن سعید گفته لو رأیت ابن لهیعه لم تحمل عنه حفظ، آواز دهل از دور خوش است، اسم و رسمی در کرده، اگر از نزدیک با ایشون ارتباط و مراوده داشتی یک دون حدیثش نبنه که عمل کردش کارهاش. بله
چون به ضررشون بوده در درس های وقت فهمونید که نها یک کاره هم
بله بله باز میگن که بله یا یه دیگه گفته یحیی بن سعید کان الله یحیی بن سعید قطام، میدونید قطبه، قطبه در علم رجاله، مثل فرض کن بگید که نجاشه، بگید که مرحوم کشی، اینا از اقطاب این علم. یحیی بن سعید گاهی میگه ضعیف، گاهی میگه لا یعتد، گاهی میگه ولی کان لا یراه شیئا، تره براش به سرموز خورد نمیکن. بعد گفتم که سال بعد سبعین و مئه احترق منزل ابن لهیعه و کتبه، که من حدثم از که دستی بوده، کتاب خونش آتش گره، خونش آتش گره، قاضی مصر بود. حالا اینقدر نسبت به ایشون، بعدم که آتش گرفت باز نیش زدن هاشون رها نمیکنن. یحیی گفته هو ضعیف قبل ان تحترق کتبه و بعد کتاب خونش قبل از که سوخت بسوزه ضعیف بود، حالا هم که سوخت یعنی چه به اصطلاح مستندات داشته باشد چه نداشته باشد. بله سنت تز و ستین
میگه کتاب خونش آتش داره، اصلا شاید مشکول باشه عجب که این شاید شیعه بوده.
ولی ببینید چی شیعه ایست که در کتاب های ما ازش نامی برده نشده. من یک دو تا شاهد دارم که ایشون متمایل بوده. این جلد دوی کامل فی الضعفاء نگاه کنید صفحه 450، یه مطلبی است که شاید فرمایش شما را تأیید کنه. شرح حال حی بن عبدالله مصری، در اونجا میگه که از ایشون روایتی نقل شده. از کی؟ حی بن عبدالله مصری که ان رسول الله صلی الله علیه اینجا میگه و سلم و آله و سلم قال فی مرضه، پیامبر فرمودن که ادعو الی اخی، برادرم بگید بیاد. فدعو له ابا بکر، ابو بکر بود. فاعرض عنه، پیامبر رو برگرد دوباره فرمود ادعو الی اخی، بگید برادرم بیاد. فدعو له عمر، فاعرض عنه، پیامبر رو برگرد دوباره فرمود ادعو لی اخی. فدعو له عثمان، اینا به ترتیب فاعرض عنه. ثم قال ادعو، بار چهارم ادعو الی اخی، فدعی له علی بن ابی طالب فستره بثوب، پیش خودش قرار داد، با اون بالش بود، با ملافه بود، چی بود؟ روی امیر المؤمنین دخفه. بله و انکب علیه، پیامبر خودش روی علی بن ابی طالب قرار داد. فلما خرج من عنده قیل له ما قال، پیامبر چی به شما فرمود؟ قال علمنی الف باب یفتح کل باب الف باب، هزار در به من داد، یاد داد که هر دری کلید است برای هزار تا در دیگه. خوب توجه کنید، اینجا ابن عدی چون تضعیف شیخینه و برخلاف معتقداتشونه، میگه هذا حدیث منکر، حدیث منکریست. آفتش کیه؟ خوب دقت کن، روایت را حی ابن عبدالله مصری نقل میکنه. آفت این روایت چیه؟ میگه آفتش همین ابن لؤی است. میگه لعل البلاء بلاء فیه من ابن لهيعة، چرا؟ فإنه شديد الإفراط في التشيع. اینو بخواد بگید خیلی افراطی است در تشیع. وقد تكلم فيه الأئمة، علماء رجال راجب این صحبت کرده، و نسبوه الى الضعف. بله، این در جلد چندم بود؟ جلد دو صفحه 450. و در این کتاب هم هست که لیس ابن کی بود؟ ابن سعد با چند خانوار که طرفدار علی ابن ابی طالب بودن درگیر شد و اینها را از مسجد بیرون انداخت، چون آمد برای به اصطلاح شبیخون فرهنگی رئیس ابن سعد آمد مصر، خیلی دوستدار اهل بیت بودن، ایشون یک تبلیغات علیه اهل بیت به نفع عثمان را انداخت و تحت تأثیر قرار، الا چند خانوار، یکیش همینه ابن زهیعه، و با اینها درگیر شد. من عبارت را پیدا کنم و با دمپایی با او درگیر شد و از مسجد او را انداختش بیرون. الان حالا اگر واقعا جزء شیعه است، چرا در کتب ما نامی ازش نیست؟ هیچ اشاره نیست ازش. و اگر شیعه است، چرا بعضی از مطالبی را نقل می کند که قطعا به نفع اونهاست نه به نفع ما؟ ببینید، از پیامبر نقل می کنه که عمر منی و انا من عمر، والحق بعدی مع عمر. طبیعیه، نمیدونم، اکثر منافقی امتی قراؤها. همت میفهمم الان این شخص از نظر اهل سنت مشکل دارد. پس سند طبق مبنای خودشون هم مشکل دارن. در چند دقیقه مونده؟ 5 دقیقه. در آخر یک اشاره به خزر بکنم که این خزر چیه، کجاست؟ این کتابی که دست منه دانشنامه جهان اسلام، انصافا خوب زحمت کشید، در جلد 15 یه بحثی راجع به خزر دارد، راجع به تاریخچه اینها دارد. قبایلی نیمه کوچنشین با منشأ احتمالاً ترکی و پیرو آیین یهود، ساکن مناطق میان دربند تا ساحل ولگا. آنان از 30 تا 354 حکومت قدرتمندی تحت عنوان خاقانات تشکیل دادند که بر مناطقی وسیع از جنوب روسیه کریمه، مشرق اوکراین، بخش اعظمی از قفقاز و سواحل غربی و شمال غربی دریای خزر حکومت میکرد. آنها را به ترکی بله سبیر، به فارسی خزران، به عربی خزر مینامیدن. خب خزرها در منابع چینی دوران باستان دولگاس ترک نژاد خوانده شدند. درباره مفهوم واژه خزر نظر واحدی وجود ندارد. برخی آنها را به معنای صحراگرد یا کوچنشین، برگرفته از ریشه ترکی گز، گردیدن، گردش کردن دانستند. برخی دیگر بله واژه مجاری، بله واژه مجاری حوسا روسی قزاق به معنی سوار نظام و مشتق از کلمه خزر گرفتن. خزرها همچون دیگر ترک از نسل یافس هستند، اما شباهت به ترکان ندارند. گروهی از ایشان با موهای سیاه قراخزر نام گرفتن، دسته دیگر پوستی روشن و سفید دارند. خب پیشینشون زمان دقیق مهاجرت خزر به شمال قفقاز روشن نیست. بله موسا خورنی از خزرها در سده دوم میلادی یاد کرده. بله تا عامه خزرها در اواسط قرن ششم میلادی به تابعیت جانشینان هونها، خاقانات بزرگ بله در آمدن. در سال بله تورکوت ها به دو حکومت، ترکان غربی و ترکان شرقی تقسیم شدن. منطقه خزر همطور تا آخر نگاه کنه جریاناتشون را، اینا ریشه یهودی دارن و به ترکام شباهت ندارن. اینا همین مناطقی که الان اسم بوده سیبری و کذا، اینا نه دستشون بله قفقاز و هر بین مدتی بلاد اسلامی مورد تعرض از اینها، مورد تعرض اینها قرار میگیره.
داعش سوریه و عراق هم بعضیشون همین
قزلی هم از این
مناطق.
اجمالا این رو نگاه کنید، دقیق جو در صفحه 482 بحث خزر. اجمالا آخرین روایتی را که ما در ارتباط با حوادث آذربایجان نقل کردیم این روایت بود که از نظر سند هیچ اعتباری نداشت، ولی چون بالاخره مؤیداتی هم دارد، روایت متعددی دارد، سر از استفاضه در آورد روایات آذربایجان و حوادثی که در اونها بوده یا اتفاق میفته. ما این روایت رو ممکنه بپذیریم ولی معناش این نیست که اتفاق میو ممکنه اتفاق افتاده باشه، چون تهاجم اینا چندین بار و چندین مرتبه بوده، اتفاق افتاده است. نتیجه این شد که اصل حوادث آذربایجان تقریبا مورد استفاضه است، ولی آیا آذربایجان همین جمهوری فعلی است یا اشاره به شمال کشور ما، شمال بله یعنی همین آذربایجان شرقی و غربی، طبق نقل ها اینه که ازش تعبیر آذربایجان می شود. امیدواریم که بالاخره خداوند عز و جل هر چه زودتر وسیله ظهور آقا را فراهم بکند تا قبل از اینکه اون حوادث را ببینیم چشم ما به جمال آقا روشن بشود. انشاءالله اگر عمری باشد از روز شنبه همون بحث قبلیمون را دنبال میکنیم، شاخصه های بله حکومت امام عصر. و السلام علیکم و رحمت الله.